تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما، وقت شما بخیر. زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام میپردازه و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله. ما در این برنامه از نگاه شیعه حوادث تاریخی رو مورد بررسی قرار میدیم و بهره‌مند میشیم از بیانات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیات دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده و توفیقات روزافزون الهی رو برای همه خواستارم.
از شما بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر با برنامه زلال تاریخ همراهی فرموده باشید، میدونید که ما در 231 برنامه گذشته مطالب بسیاری رو درباره سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیدیم از زمان آقای دکتر جباری و بحث ما به حوادث سال 5 هجری رسید. 2 حادثه بسیار مهم در این سال رخ داده، ماجرای احزاب یا همون غزوه خندق که بنابر قول معتبر در ذی‌قعده این سال رخ داد و بعد از اون هم که در اوایل ذی‌حجه واقع به پایان رسید، ماجرای غزوه بنی قریظه است که به تفصیل درباره جزئیاتش سخن گفتیم. در برنامه گذشته هم درباره شهادت سعد بن معاذ مطالبی رو مطرح فرمودن آقای دکتر جباری. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید و دیگر حوادث سال 5 هجری رو از زبان ایشون پی بگیرید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آقای دکتر جباری، حالا ما در اواخر سال 5 هستیم دیگه، طبق ترتیب تاریخی که پیش اومدیم، بفهمید که اگه نکته دیگری در سال 5 باقی مونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حوادث سال 5 نقطه عطف حادثه غزوه احزاب بود و سپس غزوه بنی قریظه. البته اینجا خوبه مجددا اشاره بکنم، شاید قبلا در باره تاریخ غزوه احزاب اشاره کرده باشم که دیدگاه برخی از محققان معاصر، مشخصا علامه سید جعفر مرتضی عاملی، در ارتباط با تاریخ غزوه احزاب این هست که ایشون ترجیح میدن سال 4 رو و معتقدن که اون غزوه در اون سال رخ داد با خب شواهدی که ایشون دارن. اما خب مشهور میان مورخان از قدیم و در حال حاضر این هست که غزوه احزاب از حوادث سال 5 بوده و به دنبالش غزوه بنی قریظه.
درست.
و غیر از این 2 حادثه مهم و پیامدهاش در سال 5 و ادامهش در سال 6 مواجه با تعداد زیادی سریه هستیم و برخی از غزواتی که حالا چندان مهم نیست، مثل غزوه بنو لحیان که عرض خواهم کرد، سرایای متعددی رو ذکر کردن که حالا ما در حد گذرا به اونها اشاراتی خواهم کرد و البته بحث کلی در این که درباره چرایی این سریه ها یا غزوات بحث خواهیم کرد. اما عرضم اینجاست که سال ادامه سال 5 و سال 6 یکی از سالهایی است که درش سریه زیاد رخ داده.
بله.
شاید دلیل مسئله هم این بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که فارغ شدن از 2 به اصطلاح حادثه بسیار خطرناک، یعنی احزاب و از اون طرف بنو قریظه، و اینها را از سر راه برداشتند، خب مجال پیدا کردن که به سراغ برخی از قبائل متفرقی که در نقاط مختلف اطراف مدینه یا نقاط دورتر بودند برند و خب هدف پیامبر اکرم بست قلمرو دولت اسلامی بود و وقتی که احزاب شکست خورده از مدینه دور شدن، طبیعتاً فرصت بسیار مناسبی بود که پیامبر اکرم از این آوازه پیروزی مسلمان ها و عدم غلبه سپاهیان کفر دا با حجم و تعداد 10,000 نفر که آمدن و موفق نشدن کاری از پیش ببرن، از این فرصت استفاده کنن و قبائل رو خاضع و رام بکنن، قبائل وحشی بدوی بیابان نشین رو که هر لحظه این ها ممکن بود که خطری برای به هر حال اسلام یا مثلا کاروانهای که اعزام میشدن توسط پیامبر اکرم، نیروهایی که اعزام میشدن، ممکن بود که اینها خطرساز باشن. طبیعتا پیامبر اکرم باید در این فرصت از این مجال استفاده میکرد. و فلسفه کلی این سریه ها این هست که الان اسامیشون رو بعد عرض خواهم کرد. این یک نکته که ما در حوادث بعدی باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگر، چند حادثه مهم هست که اینها نقاط عطف در حوادث سالهایی است که پیش میریم. عرض کردم در سال پنجم نقطه عطف جریان احزاب و بنو قریظه است. اما دو سه تا حادثه مهم رو ما داریم در ادامه حوادث که خب در سال ششم باش مواجه هستیم و ما بین غزوه بنی قریظه و مهمترین حادثه میتوان گفت در سال ششم که جریان صلح حدیبیه است. در ما بین غزوه بنی قریظه و صلح حدیبیه با برخی از حوادث مواجه هستیم، از جمله غزوه ای داریم به نام غزوه بن المستلق یا مرئیسی. دو نام براش گفتن، مرئیسی به اعتبار اون مکان و محلی که غزوه درش رخ داد و بن المستلق به اعتبار اون قبیله ای که درگیری با اونها رخ داد. این یک غزوه است که در فاصله حدیبیه و غزوه بنی قریظه رخ داده. تاریخش البته گفتن در ماه شعبان، در ماه شعبان خب معروف میان مورخان شعبان سال ششم هست، اما باز جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی اون رو در سال پنجم میداند و به همین لحاظ یکی از شواهدشون بر این که غزوه احزاب رو در سال چهارم میدونه این نکته است که خب بنی المستلق بعد از احزاب بوده و این رو در شعبان سال پنجم میداند، پس اون رو در سال چهارم میداند. البته باز اینجا باید اشاره بکنم به اون نکته ای که در مباحث مربوط به تاریخ هجری عرض کردیم که برخی از محققان احتمال دادن این اختلاف یک ساله در حوادث که برخی از مورخان حادثه رو مثلا سال پنجم گفتن بعضی سال چهارم گفتن، اختلاف لفظی باشد نه واقعی. لفظی هم بدین لحاظ که چون هجرت پیامبر اکرم در شب اول ربیع الاول رخ داد و باید اگر دقیق انجام می گرفت تاریخ گذاری هجری در زمان خلیفه دوم، باید ربیع الاول آغاز سال هجری قمری می شد، اما او همچنان محرم رو آغاز سال هجری قمری قرار داد و چون در جاهلیت چنین رسمی بود و بدین لحاظ اختلاف هست که آیا از محرمی آغاز کرده است که دو ماه قبل از ربیع الاولی است که پیامبر اکرم هجرت کرد، یا از محرمی که ده ماه بعد از ربیع الاولی است که پیامبر اکرم هجرت کردند، که فرق میکنه. اگر از ده ماه محرمی باشد که ده ماه بعد از ربیع الاول هجرت پیامبر اکرم باشه، خب یک سال حدودا متفاوت میشه تاریخ گذاری ها. ده ماه عملا کم میشه. حوادثی که مثلا در سال پنجم رخ داده سال چهارم گزارش خواهد شد، اما اگر از محرمی که دو ماه قبل از ربیع الاول باشد که پیامبر اکرم هجرت کرد، خب حوادث مثلا یک سال جلوتر میفته یا به واقع نزدیکتر میشه. در حقیقت نزا گفتن اونهایی که مثلا غزوه احزاب رو سال پنجم میدانن، حساب کردن از آغاز تاریخ گذاری رو از محرمی که دو ماه قبل از هجرت پیامبر اکرم بوده.
بسیار خوب، پس طبق شمارشی که امروزه ما الان انجام میدیم محرم اول رو لحاظ میکنیم دیگه آقای دکتر؟ درسته.
بله، مشهور پیداست که بر این اساس لحاظ کردن، ولی لذا احزاب و بنی قریظه و فلان از حوادث سال پنجم لحاظ شده.
یعنی بعدها این جا افتاد بین مورخان و هر کسی که میخواست تاریخی ثبت بکنه.
بله.
وقتی میگیم مثلا رسول خدا صلوات الله علیه و آله در سفر سال 11 هم از دنیا رفتن، منظور 11 هم طبق همین مبنایی که محرم قبل از هجرت ایشون رو مبدا تاریخ قرار میدیم. پس طبق همین مبنا غزوه احزاب و بنی قریظه در سال پنجم رخ داده و صلح حدیبیه در سال ششم.
چنان که غزوه بن مستلق هم جزء حوادث سال ششم شمرده شده چون در ماه شعبان رخ داده،
در شعبان همون سالی که ماجرای صلح حدیبیه رخ داد.
بله،
ماجرای بنی مستلق هم اتفاق افتاده. خب یه فرصتی بگیریم برگریم و توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، حبیب الله،
شنوندگان گرامی رادیو معارف همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. آقای دکتر جباری، درباره حوادث بعد از ماجرای بنی قریظه برای ما سخن میگفتید، بفرمایید.
بله، به حوادث مهم خواستم فعلا اشاره بکنم، یه دورنمایی از حوادث میان غزوه بنی قریظه و صلح حدیبیه داشته باشیم و بعد وارد جزئیات بشیم. عرض میکردم که غزوه بن المصطلق یکی از اون نقاط عطف هست، یعنی خب عرض کردم در این فاصله غزوات دیگر هم بوده مثل غزوه بن اللحیان و اینها، اما جز غزوات مهم نیستون به درگیری اینها نینجام میده، اما غزوه بن المصطلق هم درش درگیری شده، هم اسرایی به دست مسلمان ها افتادن و بحث ازدواج پیامبر اکرم و جویریه بنت حارث مطرحه و آثاری که اون ازدواج داشت از سویی، و از سوی دیگر قصه نزول سوره مبارکه منافقون به مناسبت شیطنتی که عبدالله ابن عبی در این سفر داشت و درس های درش قابل ذکر. از این جهت غزوه بن المصطلق یا غزوه مرئیسی غزوه خاصی است در حوادث سال ششم، دربارش طبعا باید در جای خودش توضیح بیشتر داده بشه.
بسیار.
یک نکته. نکته دیگر در ارتباط با حوادث این دوره که مورد بحث هست، مسئله ازدواج پیامبر اکرم با زینب بنت جحش، و خب زینب بنت جحش همسر زید بن حارثه بود که کارشون به طلاق انجامید، و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر الهی با زینب ازدواج کرد، هم آیات در این ارتباط نازل شده، و از اون طرف طبعا باید به نقد بنشینیم برخی از گزارش هایی که تلاش دارند چهره مشبه و نادرستی از پیامبر اکرم در ارتباط با ازدواجشون با زینب بنت جحش تصویر بکنند، شبیه اون قصه که درباره داوود پیامبر علیه السلام نقل کردند و قصه اوریا که حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد که این از جمله بخش هایی است که بسته اند و جعل کرده اند و برها به تلاش برای مخدوش کردن چهره پیامبر اکرم کاملا هویداست در این قصه. این باز یک نکته است که در جای خودش باید توضیح داده بشه، و بعد عرض شود که به سریه هم اشاره خواهم کرد. اما یکی از حوادثی که جزء پیامدهای غزوه بنی قریظه است و شبیه این جریان در تاریخ پیامبر اکرم بعضن دیده میشه، اقدامی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای از میان بردن یکی از دشمنان خطرناک انجام دادند، یکی از سران یهود در قلعه های خیبر به نام سلام ابن ابی الحقیق، چون او هم یکی از کسانی بود که احزاب را علیه پیامبر اکرم تشویق کرده بود، طبعا بعد از جریان احزاب بعد به حساب او رسیده می شد، چون بقاء او همچنان خطرساز بود برای اسلام، و شبیه این ماجرا رو در تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبلا گزارش کردیم، مواردی رو بعد از غزوه بدر
مانند کعب بن اشرف،
مثل کعب بن اشرف و برخی دیگر، برخی از شاعران اینها که اینها با اشعارشون تحریکگری داشتن علیه مسلمان ها، مثل ابو عفک یهودی یا مثلا یک زنی به نام اسماء، و فلسفه این کار رو هم اونجا مفصل توضیح دادیم، چون باز اینجا یکی از مواردی است که شبه انگیز هست و نعوذ بالله ممکنه که کسانی به صورت غیر صحیح این جریان رو ترسیم بکنند و حاصلش این بشه که در اذهان نقش بمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترور میکرده، قتل ناگهانی دستور میداده انجام بدن، با حال اینکه این چنین نبوده.
بله.
در این گونه موارد فردی که مستحق قتله و حکمش توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده، یعنی هیچ راهی جز حذف فیزیکی او وجود ندارد، پیامبر اکرم اون حکم رو دستور اجراش رو میده، منتها چون فضای مناسبی نیست که این حکم علنا اجرا بشه، اقتدار اسلام اونچنان بست و گسترش نیافته که او رو بگیرن بیارن و رسما علنا حکم دربارش اجرا بکنن، طبعا به طریق مخفیانه اون حکم به امر پیامبر اکرم اجرا میشه. این فرق میکنه با مسئله فتک و ترور و اینها که در بیان خود پیامبر اکرم نهی شده.
بله.
الاسلام قید الفتک، این روایت که از خود پیامبر اکرم نقل شده و مؤمن و مسلمان اهل فتک نباید باشد و نباید فتک بکند. فتک در حقیقت این قتل ناگهانی است که امروز گاهی ازش تعبیر به ترور میشه. در صورت ظاهر ممکنه قتل امثال کعب ابن اشرف و اون ابو عفک یهودی یا همین سلام ابن ابی الحقیق به صورت ظاهر همون فتک باشد، چون به صورت ناگهانی میرن طرف رو به قتل میرسنن، اما در واقع یک تفاوت ماهوی دارد با فتک. در فتک به هر حال کسی میره دیگری رو ناگهانی میکشد بدون اینکه او در حالت حرب و جنگ و اینها باشه.
بله.
در حالی که در این گونه موارد نه، طرف واقعا داره جنگ میکنه، در حال حربه. حالا حرب ممکن در میدان جنگ باشه یا نه در قالب جنگ فرهنگی باشه یا به هر حال اقدامات دیگر باشه. به تعبیر شمشیر از رو بسته اون طرف، داره هی فتنه انگیزی میکنه. سلام ابن ابی الحقیق چنین کسی است، کعب ابن اشرف چنین کسی بود. این وقتی که میاد شعر میسراید، مثلا کعب ابن اشرف تحریک میکند مشرکان رو، یا شعر میسراید در وصف زنان مسلمان و این رو پخش میکنه، آبروی زن مسلمان رو میبره. حتی اونجا یادمه که برخی از روایات داره در وصف زنان پیامبر بعضا شعر میسرود، خب توصیف میکرد مثلا جمال زنها امثال اینها رو، و شعر وقتی پخش بشه در جامعه طبیعتا نمیشه دیگه جمعش کرد.
بله.
یا کارهای در حال سیاسی میکنه در ضد اسلام، این در حال جنگه. و خب در یک چنین مواردی حاکم اسلامی رسول خدا صلی الله علیه و آله مصلحت میبیند که به نحو او حذف فیزیکی بشه و کسانی میفرسته که حکم اجرا بکنند. درباره سلام ابن ابی الحقیق چنین جریان باز رخ داده
در همین فاصله بین قضیه بنی قریظه و صلح حدیبیه.
بله.
بسیار خوب، یه فرصتی بگیریم برگردیم ادامه فرمایش شما رو بشنویم.
والله لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتنا علینا وثبت الأقدام إلا قينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، در خدمت شما همچنان هستیم با زلال تاریخ. فهرستی از حوادث مهمی که بین غزوه بنی قریظه در سال 5 هجری و صلح حدیبیه در سال 6 رخ داده را از زبان آیدتور جباری میشنویم. شنیدن این فهرست برای ما این خاصیت رو داره که ما را آماده میکنه که دورنمایی از بحث‌های آینده رو داشته باشیم و بتونیم در ادامه بهتر مطالب رو پی بگیریم و با حوادث تاریخی آشنا بشیم. آیدتور در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. یکی از شاید بتوان گفت که زمینه‌های مساعدی که کمک کرد به پیشرفت اسلام به نحوی، البته ماهیتاً مسائل قبیله‌ای و رقابت‌های قبیله‌ای یا خلق و خوهای قبیله‌ای، چه رقابت بین قبائل و چه عادات قبیله‌ای مثل تبعیت مطلق از شیخ قبیله، اینها ماهیتاً توسط اسلام تأیید نشده، اصالت ندارد. اما به صورت غیر مستقیم در صدر اسلام این گونه خلقیات به نحوی به صورت غیر مستقیم کمک کرده گاهی به پیشرفت اسلام.
درست.
حالا توضیح عرض میکنم. مثلا بعد از غزوه بدر اوسیان نقش داشتن در قتل کعب ابن اشرف، اون توضیحی که عرض کردم.
بله.
خب کعب ابن اشرف یک عنصر نامطلوبی بود و به هر حال محدور الدم بود و از اوس کسانی رفتن، از محمد ابن مسلمه و ابو نائله و کسانی که اونجا جریانش گفته شد رفتند و شبانه او رو از قلعش بیرون کشیدند و به قتلش رسوندند. خزرجیان در اثر همون رقابت‌های قبیله‌ای که داشتن می‌خواستن چنین افتخاری صرفا برای اوس نباشد، خودشون هم صاحب چنین افتخاری بشن، لذا بعد از غزوه احزاب با توجه به اون نکته که عرض کردم که سلام ابن ابی الحقیق که از ساکنان خیبر بود نقش مهمی در تحریک احزاب و ضد پیامبر اکرم و مسلمان ها داشت.
بله.
لذا اینها از پیامبر اکرم اذن خواستن که برن و به هر حال به حساب سلام ابن ابی الحقیق برسن، شبیه کاری که اوسیان درباره کعب ابن اشرف کردند، اینها درباره سلام ابن ابوالحقیق انجام بدن. خب این ناشی از رقابت‌های قبیله‌ای بود، نهایتاً به نفع اسلام تمام شد. اما اونی که اسلام می‌خواد این است که شما که این کار رو انجام میدید به خاطر رقابت قبیله‌ای نباشه، به خاطر انجام تکلیف باشه، به خاطر قصد تقرب به خداوند متعال باشد.
بله.
به تعبیر دیگر میتوان گفت که ما دو چیز داریم، حسن فعلی و حسن فاعلی. اینجا حسن فعلی هست و نتیجه‌اش هم خب عاید مسلمان‌ها شد، خاطر اینکه یک چنین کار خوبی انجام گرفت. اما اونی که اسلام بهش تاکید میکنه که علاوه بر حسن فعلی و اینکه کار خوب انجام بشه، از نیت خوبی هم برآمده باشد اون کار خوب. کار خوب منبعث از یک نیت درست اگر برآمده باشد، اثرش طبیعتاً دوچندان خواهد شد و اون نکته مطلوب هست. در صدر اسلام گاهی کار خوبی انجام میشد، اما ریشه اصلیش همین بود که به هر حال اون افتخارات قبیله‌ای صرفا مال قبیله رقیب نباشه و اینها هم شبیه اون رو داشته باشن. یا مثلا بخوام مثال دیگر بزنم، قصه همون سعد ابن معاذ هست که ذکر خیرش در برنامه قبل گذشت. اونم یکی از نکات جالبه که نشون میده که بحث خلق و خوهای قبیله‌ای به نفع اسلام تمام شد در عمل، اما خب طبیعتاً همطور که عرض کردم نیات باید درستر می بود. سعد ابن معاذ وقتی که مصعب بن عمیر وارد مدینه شد و رفت میان قبائل مدینه بعد از بیعت اول عقبه و اونها رو دعوت به اسلام میکرد، میان قبیله سعد ابن معاذ هم رفت و با او صحبت کرد. بعد از صحبتهای او رو قانعش کرد به قبول اسلام.
بله.
و سعد رفت میان قبیلش، اعلام کرد میان قبیلش که من با احدی از شما سخن نخواهم گفت مگر اینکه اسلام بیارید. قبیله او به تبع همون روح قبیله گرایی جاهلی که داشتند، چون سعد مسلمان شد همه اونها اسلام آوردند. خب این در عمل به نفع اسلام تمام شد.
درست.
اما خب یک چنین زمینه داشت، این زمینه رو اسلام تایید نمیکنه. در حقیقت افراد قبیله باید ببینن که این چه دینی است، بر اساس تحقیق و اینها به هر حال قبول بکنن، اما به هر حال یک چنین زمینه برای قبول اسلام در اونها نقل شده و البته بعدا خب با اسلام بیشتر آشنا شدن. یا قصه شعب ابی طالب هم طولی در حسر در شعب ابی طالب در مکه بنی هاشم حتی کفارشون به جز ابو لهب و یه نفر دیگه ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، بقیهشون آمدن همراه پیامبر در شعب حضور پیدا کردن. مشرکانشون به خاطر قبیله و مسلمان‌هاش هم طبعا به خاطر اسلام آمدن شرکت کردن. نمونه هایی است که در عمل به نفع اسلام تمام شده اما ناشی از همون خلقوها و روحیات قبیله گرایی است. به هر حال در اینجا هم خزرجیان خواستن که این افتخار نصیبشون بشه، اومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و از حضرت اذن خواستن که اجازه بدن برن سراغ سلام ابن ابوالحقیق. چهار نفر از خزرجیان به نام حارث ابن ربعی، عبدالله ابن اونیس، عبدالله ابن عتیک و مسعود ابن سنان که البته ظاهرن در رأسشون عبدالله ابن عتیک بوده و روی همین جهت این جریان رو و این مأموریت رو با عنوان سریه ابو عتیک به خیبر ازش نام بردند.
بله. خب آیا دکتر ما زمان چندانی تا پایین برنامه نداریم، اگر سلام میدونید توضیح بیشتر ماجرا باشه برای برنامه آینده. از شما تشکر میکنم. همونطور که شنیدید شنوندگان گرامی، در برنامه امروز زلال تاریخ این مطلب مطرح شد که بعد از غزوه بنی قریظه که در اواخر سال پنجم هجری رخ داد تا صلح حدیبیه در سال ششم هجری که اون هم تقریبا در اواخر سال ششم اتفاق افتاد، ما حوادث بسیاری داریم، سریه هایی داریم و برخی از این سریه ها رو نام بردن آقای دکتر جباری برای ما. از غزوه بن المصطلق یا مریسی یاد کردند و ماجرای ازدواج رسول خدا صلوات الله علیه و آله با زینب بنت جحش که در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت، و درباره ماجرای قتل سلام بن ابوالحقیق یهودی که از پیامدهای غزوه بنی قریظه شمرده میشه. در برنامه آینده توضیح بیشتر ماجرا رو از زبان آقای دکتر جباری خواهیم شنید. تا سلام دیگر، خداوند نگهدارتان.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا ابن عبد الله یا محمد
عليك صلى الله يا محمد يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد يا رسول الله مدد يا حبيب الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد السلامين ورحمم مبني اسلام و ایمان سینه ات سینای قرآن جاودان مهر تابان رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی یا رسول الله مدد یا حبیب الله ای حبیب حی داور جان فدایی تو حیدر ای شفیع روز محشر چشمه جوشان کوثر رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی یا رسول الله مدد یا حبیب الله صلوا علیه و سلموا تسلیما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، برنامه زلال تاریخ بود که تقدیمتون شد. این برنامه سحرگاه فردا 28 بهمن ماه ساعت 3:20 باز هم از رادیو معارف پخش میشه، اما امروز سوم ماه رجب مصادف هست با شهادت جانسوز آقا حضرت امام هادی علیه السلام، امام عزیزی که در نیمه ذیحجه سال 212 در اطراف مدینه در محلی به نام سوریا به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشون حضرت امام محمد تقی علیه السلام و مادر گرامیشون سمانه مغربیه بانوی با فضیلت شب زنده‌دار و با تقوا بودند. مدت امامت حضرت امام هادی علیه السلام 33 ساله که در طول این مدت با 6 نفر از خلفای عباسی معاصر بودند. معروفترین و ستمکارترین این خلفا متوکل لعنت الله علیه بود که 16 سال خلافتش طول کشید. متوکل در این دوران از هیچ بدرفتاری با شیعیان و قتل و خونریزی اونها فروگذار نکرد. اون خلیفه ظالم چندین بار قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو ویران کرد. بله عزیزان، حضرت امام هادی علیه السلام در سال 254 هجری قمری به دستور معتز عباسی به شهادت رسیدند. بازتاب خبر شهادت حضرت قلب مردم ستم دیده و عاشق رو جریحه دار کرد. در روز شهادت حضرت جمعیت زیادی از بنی هاشم، بنی ابی طالب و بنی عباس در منزل حضرت جمع شده بودند و شیون و زاری می کردند و همه خونه و همه محل رو عذاب و سوگ در بر گرفته بود. این روز مصیبت بار رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول قرار گرفته باشه. به ساعت 16:04 عصر داریم نزدیک میشیم. خدمتتون عرض کنم که برنامه‌های رادیو معارف رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت می‌فرمایید یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌ها رو بشنوید. در ادامه برنامه‌ها برنامه پرسمان تربیتی آماده پخش هست که حجت الاسلام همتی در این برنامه به سوالات شما عزیزان در مورد مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان پاسخ میدن. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنم پرسمان تربیتی رو بشنوید.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان
سوالم نیست که من یه دختر